أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش محقق اصفهانی بود که فرمودند تصرف در مبیع معیوب توسط مشتری چه قبل از علم به عیب و چه بعد از علم به عیب موجب سقوط حق الفسخ هست. چرا؟ برای این که این تصرف چون به ملاک اختبار نیست و به غرض رد العین الالبایع نیست، پس معنایش این است که او راضی است به بقاء این بیع. خود این تصرف رضای عملی است به بقاء این بیع و لذا حق الفسخ ساقط میشه. ایشان فرمود در روایات بیع الحیوان هم فرموده بودند فإن احدث فی المبیع حدثا فذلک رضا من فلا شرط. تعلیل است برای سقوط خیار حیوان به این که فذلک رضا من، رضای در موارد تصرف مشتر الحیوان به معنای انشاء سقوط خیار نیست، چه بسا مشتری اطلاع ندارد که اصلا خیار حیوان داره، بلکه این احداث حدث یعنی تصرف توسط مشتری حیوان در حیوان مبرز رضای به بقای بیع است، راضی است که مالک باشد نسبت به این مبیع و بیع ادامه پیدا کنم. یا در روایت دیگر که البته ضعف سند دارد، حدیث 4 باب 5 از ابواب الخیار عن جعفر بن محمد عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط 3 أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الزمان. سوگند میدهند این مشتری را، میگویند عبدی که خریدی در ضمن این 3 روز مرد، سوگند بخور که راضی به بقای بیع نبودی. اگر سوگند خورد بری است از زمان، یعنی خیار حیوان باقی بود تا زمان موت عبد و تلف الحیوان فی زمان خیار الحیوان من مال بایعه موجب انحلال بیع می شود. این محصل فرمایش محقق اصفهانی هست. این فرمایشات قابل مناقشه است، برای این که ما در مورد خیار حیوان اگر دلیل داشتیم که رضا به بقاء عقد مسقط خیار حیوان است، دلیل نمی شود که در خیار عیب هم همین را بگوییم. یک وقت التزام است به سقوط خیار، انشاء می کند سقوط خیار را، اغلاءً خیار حق است و قابل اسقاط، اما رضای به بقاء عقد که ملازم با انشاء سقوط خیار نیست، چه بسا نمیداند خیار دارد، فعلا راضی است به بقاء عقد، نه عقلا و نه عقلاء این موجب سقوط خیار نیست. اگر در مورد خیار حیوان دلیل خاص بود، مثل خود خیار حیوان که تعبدی است، این مسقط خیار حیوان هم که رضای به بقاء عقد است تعبدی خواهد بود و نمی شود تعدی کرد به خیار عیب. فذلک رضا منه فلا شرط ای فلا خیار للحیوان، چون راضی است به قول محقق اصفهانی، معنا کنیم چون راضی است به بقاء عقد، فلا خیار یعنی لا خیار للحیوان، چه ربطی دارد به خیار عیب؟ الغاء خصوصیت وجهی نداره. هازا اولا، نه فذلک رضا من، رضای به بقاء بی که عقلاء موجب سقوط خیار نیست، من راضی هستم به این که مالک باشم اما فردا پشیمان می شوم، فعلا راضی هستم، دلیل نمی شود که یک ساعت دیگر هم راضی باشم. اصلا وقتی که آمدند اینها از مجلس متفرق شدند، مشتری الحیوان فسخ نکرد، یعنی راضی بود به بقای عقد، ولی اون رضای به بقای عقد حین الافتراق مسقط خیار حیوان نبود. شارع مقدس فوقش رضای به بقای عقد را بعد از افتراق، اون رو مسقط خیار حیوان قرار بدهد. هیچ تعلیل مغنائی و ارتکازی نیست و وچی هم برای تعدی به سائر خیارات نیست. ثانیاً، از کجای این روایات شما استظهار کردید که فذلک رضا منه، یعنی فذلک رضا منه به بقاء العقد، این از کجا استظهار شد؟ فذلک رضا من، رضای او تلقی می شود، ممکن است رضای تعبدی باشد، یعنی رضای تعبدی به سقوط خیار، رضای به سقوط خیار مسقط خیار است، تطبیق آن بر احداث حدث تطبیق تعبدی است، اونی که مسقط خیار است رضای به سقوط حق الخیار است. اندن اقلا شارع این مطلب را تطبیق کرد بر احداث حدث فی ضمن ثلاثت ایام به عنوان یک تطبیق تعبدی. چه ظهوری دارد این روایات که مراد رضای به بقاء عقد است؟ با توجه به این که این رضای به بقاء عقد حین الافتراق هم بود، وقتی از هم جدا می شدن رضا داشتن به بقاء عقد، در روایت خیار مجلس داشتیم در صحیحه فزین حدیث 3 باب 1 ابواب الخیار، البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. خب اونجا هم موقعی که افتراق پیدا می کردن رضا به بقای عقد داشتن، خب رضای به بقای عقد اگر مسقط خیار حیوان باشد، هین الافتراق رضای به بقای عقد بود. اما و مبرز عملی هم داشت خود افتراق. اما شارع رضای به بقا عقد رو ما دلیل نداریم که اگر مبرز داشت رضای عملی به بقا عقد محقق شد این به مسقط خیار قرار داده است. عهد امر ارتکاز اینه که رضای به لزوم بی، رضای به لزوم بی موجب لزوم بی است، یعنی رضای به سقوط خیار. ممکن است من ندارم خیار دارم یا نه، ولی راضی هستم به لزوم بی. من اگر راضی بودم به لزوم بی لازم می شود و خیار ساقط می شود و این رضا رو اگر ابراز بکنم عقلا هم میگویند خیار ساقط شده. منتها شارع در خصوص احداث حدث تطبیق تعبدی فرمود، احداث حدث رو مصداق تعبدی رضای به لزوم بیدانست. و الا اگر کسی بگوید به به عجب اسبی خریدم، خیار ساقط میشه؟ این که احداث حدث نکرد، جرأت نداره بیاد ابراز خوشحالی کنه، عجب اسبی خریدم، میگه ده دیگه فذلک رضی منه به بقاء العقد، ابراز کرد رضای خودش را به بقاء العقد، فلا خیاره. این قابل التزام نیست. اونی که مسقط خیار است در خود خیار حیوان هم رضای به لزوم بی است، نه رضای به بقا عقد رو محقق اسوانی میگه، یعنی راضیه که عقد فعلا راضی عقد استمرار داشته باشد، نه اینکه عقد لازم بشود. یعنی از مالک بودنش الان هم راضی است و این رضایش را ابراز می کند. اینو محقق اصفهانی مسقط خیار حیوان قرار داده بعد تعدی کرده به خیار عیب. ما میگیم در خود خیار حیوان هم ظهوری ندارد این روایات در این مطلب. این حمل خلاف وجدان عقلایی و خلاف مرتکز عقلایی است. اونی که مطابق با مرتکز عقلا اینه که رضای به لزوم بی و ابراز این رضا مسقط خیار. منتها شارع بر خصوص احداث حدث این رو تطبیق فرمود، نه بر مطلق تصرف. اسب را سوار می شود و به منزل می برد، خب اسب رو که خرید برد به منزل، خب وقتی به منزل هم می برد این ابراز عملی است نسبت به این که من راضیم هنوز مالک باشم. اگر اینها مسقط خیار بود نیازی به احداث حدث نبود، اسب را به منزل میبرد، معناش این است که فعلا راضیم به این که مالک باشم. جلوی اسب علوفه میگذارد، یعنی راضیم که مالک باشم. این که کافی نیست، رضای به لزوم بی مسقط خیار است عند العقلا و روایاتم بیش از این ظهور ندارد. منتها شارع یک مصداق تعبدی برای این رضای به لزوم بی بیان فرمود و اون احداث حدث است. و برای احداث حدث هم مصداق تعبدی ذکر کرد، یعنی تعبدون فی تعبد. یک تعبد اینکه احداث حدث را مصداق رضای به لزوم بی دانست، در حالی که هر احداث حدثی اینطور نیست. ممکن است انسان احداث حدث بکند ولی راضی به لزوم بی نباشد، مثل موارد خیار شرط احداث حدث می کند ولی راضی نیست به لزوم بی، خودش شرط کرده است خیار تا یک سال را. پس شارع یک تعبد داشت، جعل احداث الحدث مصداقا تعبدیا لابراز الرضا به لزوم البی، و یک تعبد دیگر هم مصادیقی که عرفاً احداث حدث نیستند، یعنی ایجاد تغییر در مبیع نیستند، مصداق تعبدی احداث حدث قرار داد در خصوص خیار حیوان. شدت خلاف ظاهر محقق اصفهانی رو شما در نظر نمیگیرید، فقط این آخه اینی که شما میفرمایید این جاریه رو که خرید مورد روایت جاریه است، آورد منزل، نه پس چه؟ نه قبل از قبله، هنوز احداث عدسی نشده، آورد منزل، این معنیش که راضیست به بقایه. بعد به این جاریه میگه اغلق الباب، در رو ببند، ناولنی الماء، آب بده به دست من. اینا شما میگید که این رضای است به بقاء عقد، این راضیه که فعلا مالک باشه، فعلا مالک باشه، به این رضایت داره و این باعث میشه خیار ساقط بشه چون فعلا راضی است که مالک باشه. خب اگر بگه که بالاتر از این بگه، بگن چطور این جاریه که خریدی، بگه الحمدلله فعلا که ما راضییم، لابد محقق اصفهانی میگه خیار حیوانش میپرد. چرا خود گفتی خدا رو شکر؟ گفتش این جاریه که خریدی چطور؟ گفت خدا رو شکر. این مبرز عرفی رضای به بقای ملکیتی که فعلا من راضیم به این که این جاریه رو مالک باشم، لازمه فرمایش محقق اصفهانی اینه. گفت رضا به بقاء عقد، یعنی رضا به بقاء ملکیت ابراز بشه. حالا ابراز بشه به این که به کنیز بگه برو درو ببند، یا بیاد جلوی مردم بگه الحمدلله خوب کنیزی خریدیم، خدا رو شکر. اینها عقلایی است که مسخط خیار باشه تا ما بیایم هم کنیم این روایت رو به این معنا. بیش از این معنا ظهور نداره روایت. رضای به نزول بی و ابراز آن مسقط خیار است. این رو شارع بر احداث حدث تعبدن تطبیق کرد و برای احداث حدث هم مصداق تعبدی ذکر کرد، این قبلها او لامسها او نظر الى ما یحرم النظر الیها قبل الشراء فقد انقض الشرط. و ابراز رضا، ابراز عجب شما وقتی میرسید به رضا به بقاء عقد میگید ابراز بشود، نه رضای درونی، اونجا رو میگید ابراز بشود، ولی ما که میگیم رضا به لزوم عقد مسقط است، میگید رضای باطنی کافی نیست، باید ابراز بشود. خب شما هم که میفرمودید رضای به بقای ملکیت اون هم باید ابراز میشد، چه فرقی میکنه؟ و این روایتی که در خیار حیوان مصداق تعبدی ذکر کرده برای احداث حدث، این اختصاص داره به بیع الحیوان. این که ایشون فرموده در بیع در خیار عیبم، همین احداث حدث رضای عملی است به بقاء عقد، شارع در خیار حیوان مصداق تعبدی ذکر کرد. این مصداق در خیار عیب مطرح نیست و شاهدش همون صحیحه است که در مورد شراء جاریه بود که 6 ماه نزد مولا نزد مشتری ماند و هیز ندید. ان رجل صحیحه داوود بن فرقد، ان رجل اشترا جاریتا مدرکه فلم تهز عنده حتی مزالها 6 اشهر ولیس بها هم فقال ان کان مثلها تهیز ولم یکن ذلک من کبرن فهازا ایبون تردمه. 6 ماه، البته 6 ماه چون هیز نشد می توانیم هم کنیم، برای اینکه وقت هم نشد، چون شرط جواز وقت این است که مشتری نزد این که بعد از وطی بایه استبراء بشه به هیزتن، ولذا این مشتری هرچی منتظر میشه که هیز ببینه استبراء بشه بعد کاری صورت بده، میبینه هیز نشد. پس میشه هم کرد این روایت رو بر عدم وطی، قابل تقییده. مقیدش هم اون روایاتی است که میگه اشترا جاریتن فوتعها قال لا ثم وجد بها عیبا قال لا ترد. اون روایاتی که میگه بعد از وطع جاریه مشترات اگر مشتری عیبی دید در این جاریه حق رد ندارد عرش بگیرد، میتواند مقید این صحیحه داوود بن فرقد باشد، چون حمل این صحیحه بر فرض عدم وقت عرفی است به خاطر قرینه لمتهز انده. چون اگر هیز نه استبراء به هیزت نشود، خب اینجا وقت جایز نیست. حالا جایگزین هم داشته باشه به قول شما به مضی اشهر، بالاخره این صحیحه رو میشه هم کرد بر این که عملا این مشتری وقت نکرده بوده، سب کرده بوده این کنیز چرا هیز نمیشه، طول کشیده، این امکان داره. اما سایر تصرفات معقوله؟ 6 ماه هیچ تصرف نکنه، تقبیل نکنه، جاریه از حلاله، لمس نکنه، نظر نکنه، الا ما یحرم النظر الیه قبل الشراء، این هم متعارف نیست. و لذا اون روایتی که در خیار حیوان بود ان قبلها او لامسها او نظر الا ما یحرم النظر الیه قبل الشراء، اون مختص میشه به خیار حیوان. و عجیبه این خیار عیبه، فهازا عیب تردمن، مورد صحیح داوود بن فرقد خیار عیبه، بعد از 6 ماه بازم خیار عیب داره. میشه هم بکنیم برای اینکه هیچ تصرفی نکرد، عرفیس هم بکنیم برای اینکه تقبیل و لمس و نظر الی ما یحرم النظر ندار، قطعا عرفی نیست. و اینی که محقق اصفهانی خودش فرمود و از محقق خراسانی هم مایه گذاشت که بله این روایت فهازا عیب تردمه، میخواد بگه که عدم حیض عیب است، اقتضا دارد که موجب خیار عیب باشد، ولو بالفعل به خاطر این که عادتا مشتری تصرف کرده است خیار نیست. این هم عرفی است. سؤال از وظیفه فعلیه است، سؤال از وظیفه فعلیه است. امام جواب حیثی بده. رجل اشترا جاریتا مدرکه فلم تهز عنده حتی مزالها ستت و اشهر ولیس بها هم قال ان کان مثلها تهیز ولم یکن ذلک من کبرن فهذا عیب ترد من. این ظاهرش رد فعلی نه رد حیثی. این هم اصلا حمل عرفی نیست. ولذا ما معتقدیم همونطور که مرحوم شیخ انصاری فرمود قبل از علم به عیب مشتر المعیب در صورتی حق الفسخش ساقط می شود که احداث بکند حدث را در مبیع، یعنی تغییر بدهد مبیع را. احدث فی المبیع شیئا، نه مطلق تصرف. و شارع مقدس در خصوص جاریه فرموده وطع جاریه قبل از علم به عیب احداث حدثه. حالا اگر عرفن هم احداث حدث نبود شارع اینو احداث حدث میدونه، اما خصوص وطع، نه تقبیل، نه لمس، نه نظر الی ما یحرم النظر و الی قبل الشراء. چون این صحیحه داوود ابن فرقد فرض متعارفش این است که 6 ماه در نزد او باشد حداقل لمس یا تقبیل یا نظر الی ما یحرم النظر رخ میده و این منشأ میشه که اون روایت بیع الحیوان هم بشه بر خصوص خیار حیوان. البته بعضی از بزرگان اصلا فرمودند خود اون روایت خیار حیوان قصور مقتضی داره نسبت به غیر بیع الحیوان، نه اینکه اطلاق دارد شامل خیار عیبم میشه احداث حدث رو در جاریه معنا میکنه یا تعبدن میگه ان قبلها او لامسها او نظر الی ما یحرم النظر. برخی از بزرگان فرمودن، جمعی از بزرگان فرمودن نه این که روایت ان قبلها او لامسها اطلاق دارد و ما دنبال مقید بگردیم و مقیدش صحیحه داوود ابن فرقد باشد، نه خیر، اصلا مقتضی ندارد برای شمول نسبت به خیار عیب. در خصوص بیع الحیوان است، در خصوص اونجا تعبد کرده است که احداث حدث شامل لمس و تقبیل و نظر می شود، اطلاق نداره. یعنی اگر ما مقید هم نداشتیم، صحیحه داوود ابن فرقد هم نبود، باز در خیار عیب می گفتیم تقبیل و لمس و نظر الی ما یحرم النظر مسقط حق الفسخ نیست، چون اصلا صحیحه علی ابن رعاب اطلاق نداره. من این صحیحه علی ابن رعاب رو بخونم ببینید آیا این فرمایش تمام یا نه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشرط فی الحیوان 3 ایام للمشتری فإن احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رضا من فلا شرط. قیل له و ما الحدث قال ان لامسه. او قبل او نظر منها الى ما يحرم النظر الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء فقد انقضى الشرط. ظاهر فرمایش این بزرگان اینه که و ملحدث رو لامش رو لام الف و لام عهد ذکری میگیرن و ملحدث یعنی و ما هو هذا الحدث الذي ان احدثه قبل الثلاثه ايام فلا خيار للحيوان، که اصلا حدیث الف و لامش در و ملحدث عهد ذکری باشد، یعنی این حدثی که در مورد خیار حیوان فرمودید که رضای به لزوم بیع است و موجب سقوط خیار است، این حدث یعنی چه؟ اگر اینجور معنا کنیم فرمایش آقایون درست، حدث در خیار حیوان رو معنا می کند یا تعبدن می فرماید که مراد از حدث در خیار حیوان که موجب سقوط خیار حیوان از احداث اون حدث تقبیل و لمس و نظر، اما احداث حدث در خیار عیب رو دیگه معنا نمی کنه، مصداق تعبدی برای او ذکر نمی کنه. ولی انصاف مطلب اینه که حمل این الف و لام بر عهد ذکری خلاف ظاهره. قیل له و ما الحدث یعنی و ما و ما الحدث یعنی جنس حدث رو معنا کنید. بفرمایید احداث حدث چیست؟ نه سوال نکن احداث حدث در خیار حیوان چیست؟ احداث حدث چیست؟ اگر ما بودیم و این صحیحه علی ابن رعاب انصاف اینه اطلاق داشت، هم کنیم بر خصوص بیع الحیوان به نظر ما وجهی ندارد، اطلاق داره، ولی صحیحه علی صحیحه داوود ابن فرقد تأکید میزنه این اطلاق را در خصوص خیار عید، معلوم میشه که فقط وطع الجاریه مسقط حق الفسق بوده. برخی به هر حال صحیحه داوود ابن فرقد مقید این اطلاق میشه، یا رفع ید از ظهورش باید بکنیم، هم کنیم بر این که مسقط فقط خیار حیوان است، ولی اگر نبود صحیحه علی ابن رعا صحیحه داوود ابن فرقد، ما به نظرمون میاد این صحیحه علی ابن رعاب اطلاق داشت. برخی فرمود من معیده که در خصوص خیار عیب احداث حدث و ایجاد تغییر عرفی موجب سقوط حق الفسق است، نه مثل تقبیل و لمس که احداث حدث تعبدی بودن. فقط وطع الجاریه در خیار عیب مسقط حق الفسق است ولو قبل از علم بعید، که اون هم بعید نیست از نظر عرفی احداث حدث باشه، نیاز به تعبد نباشد. تعبدن در صحیحه علی ابن رعاب احداث حدث را بر تقبیل و لمس و نظر تطبیق کرد، تعبدن ما میگیم این تعبد به قرینه صحیحه داوود ابن فرقد مختص است به خیار حیوان، خلاف ظاهره. وقتی میگن احداث حدث یعنی ایجاد تغییر، بعد که مثال میزنن برای ایجاد تغییر به تقبیل، عرف میگه خب این که مصداق عرفی نیست پس مصداق تعبدی هست. خب یک نکته هم عرض کنم و اون اینه که برخی از بزرگان فرمودن از خود روایاتی که داره که انش تراجاریتن فوتعها قال هازا قال فوجد بها ایبن قال لا ترد دلجاریه وله العرش. از خود این روایات استفاده میکنیم که تقبیل و لمس مسقط جواز فسخ نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بنا بود تقبیل و لمس مسقط حق الفسخ بود، این که مقدم است بر وضع معنا نداشت بگیم وضع موجب سقوط حق الفسخ است. خب قبل از وضع تقبیل و لمس اسقاط کرد حق الفسخ را، پس معلوم میشه که در خیار عیب در مورد شراء جاریه معیبه وقت که مسقط حق الفسخ ما قبل الوقت که متعارف است مقدماتی مثل لمس و امثال ذلک مسقط نبوده است. این مطلب به نظر ناتمام میاد چون اون روایاتی که سوال شده از وقت خب امام جواب داده، فرموده است که در جایی که کسی جاریه ای را بخرد و او را وعد کند، امام در جواب فرموده که لا ترد این جاریه، فی رجل اشترا جاریتا فوقع علیها، حضرت فرمود ان وجد بها عیبا فلیس له ان یردها، حالا این حق الفسخ به وسیله وضع از بین رفت یا به وسیله لمس و تقبیل قبل از وضع. سوال کرد از حکم وضع، امام جواب داد چون اینجور واقع شده بود. بالاخره اون مهمتره رو میگن، شاید تأثیر داشته باشه در حد. باید تمام ما وقع رو بگن تا امام حکمش رو بیان بکنه. خب تمام ما وقع رو گفت فوته ها، از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان، اشترا جاریتا فوقع علیها، حکمش چیه؟ این خب میمونه برخی از روایات که خود امام ظاهرش اینه که فرموده، مثل حدیث یک از باب چهار از ابواب احکام العیوب، لا ترد دلتی لیست به حبلا اذا وطعها صاحبها. خب این ظاهرش اینه که امام مستقیم فرمود قبل بدون سبق سؤال، یعنی سؤالی در این حدیث نیست. لا ترد دلتی لیست به حبلا اذا وطعها صاحبها. خب بله کلام در این است که میخوان بگن کسری هست این روایت در این که وقت موجب سقوط حق الفسخ است نه لمس و تقبیل. جواب اینه که نه کسری نیست، اطلاقه. حالا در مورد وقت حضرت این رو فرمود، جایی که وقت نبود فقط لمس و تقبیل بود بل اطلاق میگه که اونجا حق الفسخ باقیست. میشه لا ترد دلتی لیست به حبلا اذا وطعها صاحبها، میشه اذا لم یطعها صاحبها فهی ترد، میشه بل اطلاق دلالت میکنه اذا لم یتعها صاحبها فهیه ترد بلعه بل اطلاق سواعا لامسها او قبلها. کلام در اینه که این اطلاق وقت محکومه اون صحیحه علی ابن رعاب میشه، اون دلیل حاکمه، اون احداث حدث رو معنا کرد. اگر ما بودیم صحیحه علی ابن رعاب احداث حدث رو که معنا کرد گفت لمس و تقبیل، خب دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم ولو نسبت عموم منوعت باشه. دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه چون احداث حدث رو معنا کرد. احداث حدث گفت لمس و تقبیل، فرض اینه گفتیم دلیل حاکم هم اطلاق داشت، مقدم میشه بر اطلاق دلیل های محکوم. ولیکن مهم همونه که عرض کردیم که صحیحه داوود ابن فرقد هست و او فقط میشه تقیید استد که بگیم وعد اگر کرده بود حق الفصل ساقط میشه. اما 6 ماه نه لمس بکنه نه تقبیل بکنه نه نظر بکنه این متعارف نیست. این بحث را هم بیشتر از این ادامه نمیدیم، محل ابتلا نیست. در رابطه با قبل از علم به عیب، خب مطلب به اینجا رسید که اگر احداث حدث بکنه، یعنی ایجاد تغییر بکنه مشتری در مبیع، حق الفصل ساقط میشه کما ذکره شیخ الاعظم. و اما بعد از علم به چی مسقط حق الفصل؟ مرحوم شیخ فرموده تصرفی که مبرز نوعی رضا باشد به سقوط خیار، هر تصرفی که ظهور نوعی دارد مبرز نوعی است که مشتری راضی است به بقا، راضی است به لزوم عقد، همچو تصرفی بعد از علم به عیب مسقط خیار عیب است. ببینیم دلیل مرحوم شیخ بر این مطلب چیه. یک نکته عرض کنم و اون اینه که مسلم است بعد از علم به عیب اگر احداث حدث بکنه مشتری، مثل قبل از علم به عیب، حق الفسخ ساقط میشه و حق العرش پیدا میکنه. این مسلمه که اگر احداث حدث بکنه ولو بعد از علم به عیب، دیگه حق الفصل ساقط میشه و حق العرش پیدا میکنه. هم دلیل بر این مطلب رو دنبال کنیم و هم ببینیم مرحوم شیخ بر مطالبش چه دلیلی میاره.